سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. صندوق بین المللی پول از تضعیف اقتصاد ایران در سال میلادی آینده خبر داد. ادامه جنگ لفظی بین مقامات آمریکا و ایران، جان بولتون میگوید فشارها بر ایران بسیار سنگین خواهد شد. تهران میگوید بولتون بیماری ایران آزاری دارد. و دور دوم احتساب معلمان روز سه‌شنبه در برخی شهرهای ایران برگزار شد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود ضمن ارائه وضعیتی منفی از شاخص‌های اقتصادی در ایران از وضعیتی بدتر در سال آینده خبر داد. در این گزارش نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی 26.6% پیش بینی شده و این صندوق تخمین زده که نرخ تورم در سال آینده میلادی به بیش از 34% برسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی کرده رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی به منفی 1.5% و در سال آینده به منفی 3.6% برسد. دولت ایران اعلام کرده برای جبران تأثیرات تحریم‌های آمریکا به افراد با درآمد پایین مبالغی را پرداخت خواهد کرد که با آن تنها می‌توانند مواد غذایی خریداری کنند. نوروز پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آنقدر افزایش خواهد داد تا به گفته وی شیره‌اش کشیده شود. جان بولتون روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی تحت فشاری واقعی قرار گرفته و این فشار را بسیار سنگین خواهیم کرد. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه آقای بولتون با برخی گروه‌های به گفته او تروریستی در ارتباط است و از آنها مزد می‌گیرد، گفت بولتون از بیماری ایران آزاری رنج می‌برد. طی روزهای اخیر دامنه جنگ لفظی بین مقامات ایران و آمریکا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته است. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. شماری از معلمان روز سه‌شنبه در برخی شهرهای ایران برای دومین بار در ماه‌های اخیر دست به اعتصاب زدند. به گزارش وبسایت زیتون، معلمان در برخی از مدارس مراکز استان‌هایی از جمله سنندج، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، کرج، اردبیل، یزد، همدان، قزوین، تبریز و ساری تحصن کردند. از برخی شهرهای کوچکتر مانند جلفا، خمینی شهر، ایوان غرب، شهر جم، بوشهر، لامرد، کازرون، دیوان دره، بانه، سقز، مریوان و بابل نیز گزارش‌هایی از تحصن معلمان منتشر شده است. رادیو فردا مستقلا نمی‌تواند درباره جزئیات این تحصن‌ها ابراز نظر کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هدف از این تحصن را مجبور کردن حکومت به انجام وظایف خود طبق قانون اساسی در قبال دانش آموزان و تأمین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه و نیز تأمین معیشت و احترام به منزلت معلمان اعلام کرده است. قرار است این اعتصاب امروز چهارشنبه هم ادامه یابد. اتریش میزبانی نهاد سازوکار مالی اروپا با ایران را نپذیرفت. این نهاد قرار است در دوره تحریم‌های آمریکا علیه ایران امکان ارتباطات مالی با ایران را فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه از وین خواسته شده این میزبانی را بپذیرد گفت دولت اتریش پس از بررسی‌های جدی به این نتیجه رسید که در حال حاضر در موقعیتی قرار ندارد که میزبانی این نهاد را بپذیرد. لوکزامبورگ و بلژیک پیش از اتریش پیشنهاد میزبانی نهاد سازوکار ویژه مالی را رد کرده بودند. پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای باقی مانده در برجام اعلام کردند که سازوکار ویژه مالی را اجرا خواهند کرد تا به عنوان کانالی برای ادامه مبادلات مالی و بانکی با ایران فعالیت کنند. به پایین بخش خبر رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، مشاور امنیت ملی آمریکا از فشارهای سنگین و تحریم‌های جدید علیه ایران می‌گوید. گفتگوی اختصاصی با یک مقام وزارت خارجه آمریکا. و دومین دور از اعتصاب معلمان در چندین شهر ایران آغاز شد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. روز گذشته مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و معاون وزارت خزانه داری این کشور تاکید کردند که فشارها و اقدامات بیشتری از جانب آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. گزارش بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های سنگین اقتصادی آمریکا علیه ایران، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده که برای شرکت در همایشی به سنگاپور رفته است، روز سه‌شنبه گفت آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آنقدر افزایش خواهد داد تا به مصداق ضرب المثل انگلیسی که آقای بولتون به آن اشاره کرد، هسته از پوست بیرون بزند. او گفت فکر می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران تحت فشاری واقعی قرار گرفته و قصد آمریکا هرچه بیشتر کردن این فشار است. آقای بولتون تأکید کرد که آمریکا قصد دارد در اجرای تحریم‌ها به شدت سختگیری کند. پیش از او خانم سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز دوشنبه در لندن گفته بود در مورد ایران خواهید دید که اقدامات بیشتری از جانب آمریکا اجرا خواهد شد. خانم مندلکر همچنین گفت که به هیچ عنوان نگران ابزار ویژه مالی اروپا برای معامله با ایران نیست و افزود که به نظر او خبر مهمتر در اروپا این است که شرکت‌های خارجی دسته دسته از ایران خارج می‌شوند. از سوی دیگر جان بولتون روز جمعه نیز در سفر خود به پاریس گفته بود تحریم‌های جدید علیه ایران در روزهای آینده نهایی و اعلام خواهد شد و توضیح داده بود که این تحریم‌ها در حوزه موارد تروریستی و مبارزه با تروریسم به گفته او اعمال خواهند شد. او در جمع خبرنگاران گفته بود فکر می‌کنند که به مرور حتی تحریم‌های بیشتری با اجرای دقیق‌تری را شاهد خواهید بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام را اعلام کرد و دستور بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. این تحریم‌ها در دو مرحله اجرا شدند. در حالی که مقام‌های ایرانی می‌گویند این تحریم‌ها بر حکومت جمهوری اسلامی تأثیری ندارد و بار آن بر دوش مردم ایران افتاده است، مقام‌های آمریکایی تأکید می‌کنند که هدفشان فشار بر حکومت ایران برای تغییر رفتار و سیاست منطقه‌ای آنهاست.
گزارش رو شنیدید و دیدید. الیزابت استیکنی از دفتر امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا همراه ماست. خانم استیکنی، آقای بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفته آمریکا قصد داره که فشار رو بر روی ایران بسیار سنگین کنه و از تحریم‌های بیشتر ایران خبر داده. منظور از این فشارها و تحریم‌های جدید چیه؟
بله، با اجرای دوباره تحریم‌ها ما دو تا هدف داریم. هدف اول این است که ما می‌خواهیم در عمل رژیم ایران را که صرف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی تو منطقه می‌کند متوقف کنیم. و هدف دوم ما با اجرای دوباره تحریم‌ها این است که ما می‌خواهیم رژیم ایران را مجبور بسازیم تا دوباره به میز مذاکره بیاید. و هدف ما در این است که ما می‌خواهیم به یک توافق نو و بهتر برسیم.
اشاره کردین که می‌خوایم به یک توافق نو برسیم و بهتر و اهدافتون رو گفتین، اما آقای بولتون امروز از اجرای دقیق‌تر تحریم‌ها خبر داده. سازوکار اجرای این تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟
البته نمیتوانیم در مورد اقدامات بعدی صحبت کنیم، ولی میتونم تاکید کنم که هدف ما رسیدن به یک توافق نه هست.
مقامات ایران بارها اعلام کردند که دولت آمریکا به دنبال فشار وارد آوردن بر مردم ایرانه. مقامات آمریکا اما همواره اون رو رد کردن. اما دولت آمریکا چگونه میتونه از ضررهایی که به مردم ایران در این تحریم‌ها وارد میشه جلوگیری کنه؟
با اجرای دوباره تحریم ها هدف ما مردم ایران نیست، بلکه رژیم ایران هست و ما یک استثناء گسترده داریم برای محصولات کشاورزی، دارو، غذا و وسایل پزشکی که نشان می دهد که هدف ما مردم ایران نیست. در تحریم ما ما فقط میخواهیم رژیم ایران را هدف بگیریم.
دولت آمریکا به 8 کشور معافیت نفتی داده در این تحریم ها و البته معافیت های نفتی موقت. چقدر احتمال داره که این معافیت ها تمدید بشه؟
همونطوری که شما گفتین ما 7 تا کشور و تهران معاف کردیم از تحریم های نفتی، ولی این معافیت موقت هست و هدف ما در مورد نفت ایران رسیدن به صفر هست. یعنی ما میخواهیم که درآمد رژیم ایران در مورد نفت صفر باشد.
ایران بارها اعلام کرده که آماده نیست برای این مذاکره. فکر میکنید که گام بعدی آمریکا در این مورد چگونه خواهد بود؟
خب همونطوری که وزیر خارجه پامپئو هفته پیش تو مصاحبهش گفتن، ما در مورد قدم بعدی حرفی نمیزنیم، ولی تا حالا ندیدیم که رژیم ایران برای مذاکره با ما آمده هست، ولی با سیاست ما در قبال ایران پیش می رویم و ما اطمینان کامل در سیاست ما داریم.
ایران بارها اعلام کرده که این آمریکا بوده که از سر میز مذاکره رفته و این توافق رو برهم زده و الان چرا باید ما مذاکره کنیم؟ نگاه شما چیه؟
آقای ترامپ گفتن که برجام اصلا در منافع امنیت ملی آمریکا نبود و نمی توانست در برجام باقی بماند. از برجام انتقاد کرد چون محدودیت های کافی علیه برنامه هسته‌ای ایران نداشت و نمی توانست تو این برجام بماند. امیدوار هست که با یک توافق نو و بهتر بتواند محدودیت های شدیدتر علیه برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد.
خانم استکنی، سپاس از همراهی شما.
مرسی.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. هیئت کوهنوردی خراسان رضوی در بخشنامه‌ای به باشگاه‌های این استان اعلام کرد که اجازه همسر زنان متأهل و اجازه ولی زنان مجرد و زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی الزامی است. در بند دوم این بخشنامه آمده در جهت رعایت ماده 1105 قانون مدنی و فتوای علمای دین این بخشنامه ابلاغ شده. اثر این ماده قانونی آمده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه رسمی که تصویر آن روز سه‌شنبه منتشر شد به مدیران چند شغل 7 روز وقت داد تا از مقام‌های خود استعفا کنند. او در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مأموریت داد تا ظرف 7 روز نسبت به حذف مدیران چند شغله سازمان‌های تابع خود اقدام کرده و استعفای این مدیران را اجرایی کند. و حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت ایران از بازداشت 130 دلال ارزی در تهران خبر داد. او گفته هر کس در داخل خیابان، بازار و چهارراه ارز بفروشد جرم کرده و پلیس با آن برخورد میکند. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده دستگیری ها تثبیت خوبی برای بازار سکه و ارز ایجاد کرده است. شبکه‌های مجازی متعلق به تشکل‌های صنفی از تحسن معلمان در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه خبر دادند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خواستار برگزاری تحسن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود که در مدارس برخی از مناطق ایران برگزار شد. توضیحات بیشتر را از همکارم روزبه بلحری بشنوید.
دومین دور تحسن دو روزه معلمان برخی از مدارس شهرهای ایران روز سه‌شنبه آغاز شد. این تحسن در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی معلمان انجام شده. دور نخست تحسن در ماه گذشته انجام شد که اون هم دو روزه بود. از جمله خواستهای مهمی که معلمان مطرح میکنن بهبود وضعیت معیشتی معلمان هست که با توجه به خط فقر و گرونی‌های اخیر تأکید میکنند که دستمزدها باید افزایش پیدا بکنه و نه فقط اونها بلکه مستمری فرهنگیان بازنشسته. در کنار اون بحث پولی سازی و خصوصی سازی آموزش هست که اونها طی ماه‌های اخیر به شدت با این موضوع مخالفت کردند و خواستار این شدند که دولت اصل 30 قانون اساسی را رعایت بکنه، یعنی اصلی که بر رایگان بودن تحصیلات تا مقطع متوسطه تاکید میکنه. اونها میگن که سیاست‌های دولت‌های متفاوت در جمهوری اسلامی ایران در مورد خصوصی سازی آموزش باعث شده که اولا کیفیت آموزش پایین بیاد و بعد هم باعث شده که تعداد کودکان کار افزایش پیدا بکنه. با اینها سیاست‌های دولت همچنان در این زمینه ادامه داره. بحث دیگه‌ای که معلمان مطرح می‌کنن در مورد عدم برخورد امنیتی قضایی با تشکل‌های صنفی و نیز فعالان صنفی معلمان هست. توجه داشته باشیم که در سالیان اخیر تعدادی از معلمان و یا فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند، از جمله اونها اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری هستند. همچنین عباس واحدیان از فعالان حقوق معلمان یک ماه پیش قبل از نخستین دور تحصن معلمان بازداشت شد، ولی هیچ اطلاعی از او در دست نیست.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما اعلام مجازات برای انجام جراحی زیبایی معروف به چشم گربه‌ای و گوش الاغی گفتگوهایی را در شبکه‌های اجتماعی ایران به راه انداخت. برخی از این قبیل جراحی‌های را غیر متعارف و ضد اجتماعی دانستند و گروهی معتقد بودند که این انتخاب شخصی و مالکیت بر بدن خارج از حوزه اختیار دولته. همان عسکری بررسی کرده.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز دوشنبه گفت انجام عملهای جراحی که اون نامتعارف خواند اقدامی مجرمانه است. به گفته او برای متقاضیان آنها و جراحان انجام دهنده این نوع عملها 2 حبس و 74 ضربه شلاق تعیین شده. حسن نوروزی جراحی های جدید را به عنوان مثال قرار دادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، تغییر دائم رنگ چشم به رنگ‌هایی همچون قرمز و عملهای نامتعارف تحت عنوان چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. در همین باره حمید در توییتر نوشته درایت یعنی همین. درست مثل اغلب اقدامات فرهنگی طی 40 گذشته، هنوز به این نتیجه نرسیده این که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی با بگیر و ببند جواب عکس می‌گیرند. زهرا کشوری خبرنگار نوشته بیکاری فزاینده میشه همین دیگه. وقتی مملکت مشکلی نداره برای حل شدن، همه چی آرومه، ما خیلی خوشحالیم، دنیا رو برمون نبستن، نماینده مجلس هم نگران چشم گربه یا گوش الاغی آدم ها میشه که حقوقش حلال شه. سام نوشته مالکیت بدن هر شخصی با خودشه، نه شخص دیگر. بنابراین گوش الاغی و چشم گربه‌ای و هر گونه تغییرات دیگر جزء حریم خصوصی انسان بالغه. این که میگن زندان و شلاق داره بابت تغییرات در بدن بدعتی است تازه. کم کم به جایی میرسیم که تنفس هم به حکم آقایان مستوجب حد خواهد شد. اما فرید نوشته دوستان یه مدتی همه جا پخش شده که راجع به این نوع عمل گوشی که بهش میگن گوش الاغی، صرفاً خواستم بگم که این گوش گوش الاغ نیست. این گوش به گوش الف‌ها گفته میشه که موجوداتی افسانه‌ای در سطح پری‌ها بودن و توی جنگل‌ها زندگی می‌کردن و حدود 10 داشتن و ویژگی بارزشون هم گوش بالاشون بوده. صرفاً همین. امید نوشته الان که جراحی گوش الاغی ممنوع شده و حکم زندان داره، باید شاهد افزایش گوش الاغی‌ها باشیم. از لج دخالت در تمام شؤون زندگی خصوصی مردم هر چه که ممنوع بشه محبوب‌تر خواهد شد. کسی می‌خواد شکل خر بشه، به شما چه؟ کاربری با نام مستار ناخداعلی در اینستاگرام نوشته مدل‌های عمل زیبایی چشم گربه‌ای و گوش خری البته قوه قضاییه براش مجازات تعیین کرده. والا ما طرفدار آزادی هستیم، ولی اینکه آدم خودشو بخواد به صورت حیوان در بیاره چه معنایی داره؟ همه کشورها به قله پیشرفت رسیدن، ما با زاویه 90 درجه داریم پس میریم. کاربر دیگری نوشته گوش الاغی رو ممنوع کردن ولی رفتار الاغی مجازه. خلاصه مملکت ما.
نمایش نامبرده به نویسندگی کیوان سررشته و کارگردانی علی اصغر دشتی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر بر صحنه است. برای اینکه از این نمایش و خبرهای فرهنگی بیشتر بدونیم همراه هستی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، نمایش نامبرده چه داستانی داره؟
وقتی که سانسور مانع اجرای یک اثر میشه، هنرمند تلاش میکنه اثر میآفرینه و بعد سانسور مانع اجرای اون میشه، یا سانسور سرمایه، چون در تئاتر به خصوص و در سینما این هستش که خب سرمایه هم میتونه سانسور بکنه و مانع اجرای اثر میشه، چه اتفاقی میفته؟ در واقع ما بسیاری داریم در ایران، در ایران با این پدیده آشنا هستیم، تا حد اینکه خودکشی کردن، مثلا عباس نلبندیان خودکشی کرد بعد از انقلاب دنی که نمیذاشتن کاراش ارائه بشه. سمندریان همیشه میگه من حسرت اینو دارم که گالیله رو اجرا کنه و هیچ وقت نکرد. بهرام بدایی دهان ماشنامه نوشته که هیچ وقت اجرا نشده، سالی در غربت مرد. به هر حال این موضوع در اون مایه نمایش نام برده است. داستان این هستش که یک کسی کارگردانی به فستیوالی در روسیه میره تا شب‌های روشن داستایفسکی رو با یک داستان‌های هزار یک شب خودمون تلفیق می‌کنه و اجرا بکنه، اما حالا 6 ماه هم برای این کار می‌کنه. بعد مسئول فستیوال مدام با بهانه مدیریت هزینه‌ها هی از این کم می‌کنه. هنرمند سعی می‌کنه با خلاقیت جبران بکنه این سانسورها رو، اما بالاخره کار به جایی میرسه که اجرا کلاً کنسل میشه. 3 بازیگر میان بر صحنه و نقش‌های گوناگونی رو بازی میکنن، بعد مادر پانتا بهرامی هم در نقش مادر اون کارگردان نشسته و به حساب خاطرات اون میره. در واقع نمایشنامه تلفیقی است از پرده‌خوانی، شبیه‌خوانی، رقص، هنرهای اجرایی، پرفورمنس و مرگ رویاها رو نشون میده. داستان فروپاشی ایده در یک ساختار بازاری روایت میشه و چگونه اینکه به اصطلاح سانسور از یک سو، سانسور سرمایه از سوی دیگه، سانسور سیاسی اثر رو تقلیل میدن، کوچیک میکنن، کم میکنن، بعد آخرش دیگه به اصل خود هنرمند میرسن و اثر منتفی میشه.
در خانه موزه استاد عزت‌الله انتظامی هم کاری از داریوش مؤدبیان روی صحنه است. از این رخداد چه خبر؟
خب ما برش نمایشنامه داره برتو برش نمایشنامه بزرگ آلمانی به نام ترس و نکبت رایش سوم که با همین اسم در پیش از انقلاب هم ترجمه شده، بارها به صحنه رفته. حالا آقای داریوش مؤدبیان اسمش کمی تغییر داده، دهشت و نکبت رایش سوم، که این نمایشی است که بهش اشاره میکنین که به صحنه رفته. برشت این نمایشنامه رو در واقع همه ما آشنا هستیم که چگونه آدم در دیکتاتوری ها دچار ترس و نکبت میشه، به خصوص دست من و یه کمی نسلهای جوانتر از من که اون وحشت دهه 60 به بعد رو دیدن که چطور آدم میترسید تو خیابون بره آدم ها رو بازداشت میکردن و و و و این ترس و نکبتی رو که در رایش سوم بوده در دوران هیتلر. برشت زندگی روزمره رو میگیری، دیکتاتوری با زندگی روزمره چه کار میکنه، مردم چگونه در زندگی روزمره تغییر میده، این ترس چه به وسیله بلایی بر سر مردم میاره، مردم رو به چه فلاکتی مبتلا میکنه. ترس از بازداشت، ترس از دستگیری، ترس از ترس شدن که در یک حکومت دیکتاتوری هست. تابلو این نمایشنامه به صورت تابلوهای گوناگون نوشته شده. حالا آقای مؤدبیان 7 از این تابلوها رو برگزیده و به صحنه برده و در واقع به قول خودش نمایشنامه نقدی تاریخ بر یک دوران تاریخی دیکتاتوری بر یک کشور.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
ممنون از شما. متشکرم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بیش از 180 دختر و زن لیتوانیایی در مسابقه بلندترین موی سر شرکت کردند. در این مسابقه که برای انتخاب بلندترین موی سر در دنیا برگزار می شود، از دختر بچه های 1 ساله تا زنان 80 ساله شرکت کردند. رکورد لیتوانی در 9 دوره مسابقاتی که تا حالا برگزار شده 2.45 متر که در سال 2013 به سر رسید. روز سه‌شنبه به مناسبت 3 سالگرد حملات مرگبار پاریس مراسمی 130 بادکنک به یاد 130 قربانی حملات به آسمان رها شد. 13 نوامبر سال 2015 یادآور حمله انتحاری به یک استادیوم ورزشی و حملات مسلحانه به سالن کنسرتی در پاریس و چند رستوران و کافه است. در این واقعه 130 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. 7 مهاجم هم در درگیری با پلیس یا با جلیقه انفجار پر از مواد منفجره کشته شدند. ثبت یک رکورد جدید در جهان. رکورد طولانی‌ترین پرتاب توپ بسکتبال از پشت سر در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. یکی از اعضای تیم جهانگردان هارلم در آمریکا توپ بسکتبال را از پشت سر به اندازه 542 سانتی متر پرتاب کرد و رکورد جهان را شکست. روزنامه‌های صبح امروز رو ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
یکی از عناوین اصلی روزنامه های چهارشنبه ایران ماجرای اظهارات آقای محمد جواد ظریف هست درباره پولشویی. روزنامه همشهری یکی از این روزنامه هاست که تیتر اصلی خودش رو به همین اظهارات باستاپ هایمون اختصاص داده با تیتر پولشویی انکار واقعیت. این روزنامه نوشته که مخالفان تصویب لوایح و پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با فروشوند و تأمین مالی تروریسم نیروزها حملات خودشون رو به محمد جواد ظریف افزایش دادن، چرا که آقای ظریف در یک گفتگو تأکید کرده که کسانی در ایران هستند که در یک قلم خودشویی 30,000 میلیارد تومان درآمد کسب کنند و حاضرند به اندازه بودجه وزارت خارجه یعنی 1,100 میلیارد تومان بر علیه این وزارت خونه یا برنامه های وزارت خونه هزینه بکنند. روزنامه دیگری که در همین زمینه تیتر یک رو به همین موضوع اختصاص داده، روزنامه صبح نو هست، آقای ظریف رو متهم کرده سیاه نمایی و نوشته که در این شرایط آقای ظریف با این حرفها بر علیه جمهوری اسلامی نوشته این روزنامه در واقع اقدام کرده و اظهار نظر کرده. روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد هست با تیتر گرای ظریف، نوشته که آقای ظریف در جریان مذاکرات هسته‌ای هم ضعف جمهوری اسلامی رو برملا کرده و گفتید که دشمن میتونه با یک بمب تمام تأسیسات نظامی ما رو از میان ببره. حالا هم همزمان با تحریم ها اومده گفتی که کوچولی در ایران واقعیت داره که میتونه به نشته این همین بهانی تازهی در دست مخالفان جمهوری اسلامی قرار بده. روزنامه اعتماد نوشتی که آقای ظریف با این اظهارات مورد حمله گروه های فشار قرار گرفته و عکس و تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. اما روزنامه کیهان نوشته که برخی از نمایندگان مجلسگرها بیشتر توی نتیجه نزدیک به هپه پایداری هستند تهدید کردند که اگر آقای ظریف برای اظهارات خودش سند ارائه نکنه او رو شکایت میکنن ازش و به محاکمه خواهند کشید، که تنها نشون میده که آقای ظریف با این اظهارات در مقابل گروه های فشار نیست، بلکه ممکن است در قوه قضاییه هم برای او پرونده تشکیل بشه. امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با عنوان بحران در کمین دارو. این روزنامه در گزارش خودش نوشته که ماها پیش از اون که آمریکا از برجام خارج بشه و تحریمی آغاز بشه، مشکل و بحران دارو در ایران اوج گرفته بود. آقای غلامرضا عسکری که رئیس سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت هست به روزنامه جهان صنعت گفته که ما برای تأمین بودجه و نقدینگی برای واردات دارو من ماها پیشنامه هایی نوشتیم به شورای عالی امنیت ملی، به هیئت دولت، به دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و به سایر مراکز مسئول، اما پاسخ درستی نگرفتیم و بودجه کافی در این زمینه تأمین نشده و این بحران بیشتر از اون که ناشی از تحریم باشه، حتی تحریم سیستم بانکی، ناشی از عدم تأمین بودجه لازم برای واردات دارو هست. روزنامه جهان صنعت نوشته قربانی این ماجرا بیماران خاص بودجه هستن، از سایر بیمارانی که نیاز دارو دارن. روزنامه سازندگی امروز صفحه‌ای که خودش رو به طرحی در واقع چاپ کرده در صفحه‌ای که این طرح مربوط است به فیلمی در شبکه‌های اجتماعی با ساخت‌های گسترده‌ای داشت، پیرمرد توسی در مقابل وزیر جهاد کشاورزی آقای محمود حجتی قرار گرفت، به او گفت که یک گوجه، یک نون گوجه شده 700 تومن، میدونی و میشنوی حرفی که من میزنم، بعد وزیر جهاد کشاورزی هم اکثر آمد نشون نداد و این پیرمرد توسی در نهایت خطاب وزیر جهاد کشاورزی گفت که خودتون میدونید و مملکتتون و خدا حافظ، که این بازتاب‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. حالا روزنامه سازندگی نوشته که این ماجرا حاشیه علیه متن هست، چرا که آقای محمود حجتی و آقای حسن قالیزاده هاشمی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر بهداشت دو وزیری هستند که بیشتر در میان مردم حضور پیدا میکنند، منتها چون رسانه‌ها و رسانه‌های جدید به شبکه‌های اجتماعی میشناسند، گاهی اوقات این فیلم هایی که ازشون گرفته میشه و علیه اونا به نوشته این روزنامه مورد استفاده قرار میگیره. این روزنامه انتقادی به مدیریت مقام های دولتی و مدیر جهاد کشاورزی وارد ندونسته، بلکه مشکل رو ندونستن و ناآشنایی با شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید توصیف کرد.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
107.3 پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. صندوق بین المللی پول از تضعیف اقتصاد ایران در سال میلادی آینده خبر داد. سلطان سکه در ایران اعدام شد. و دور دوم اعتصاب معلمان روز سه‌شنبه در برخی شهرهای ایران برگزار شد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود ضمن ارائه وضعیتی منفی از شاخصهای اقتصادی در ایران از وضعیتی بدتر در سال آینده خبر داد. در گزارش نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی 26.6% پیش بینی شده و این صندوق تخمین میزند که نرخ تورم در سال آینده میلادی به بیش از 34% برسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی به منفی 1.5% و در سال آینده به منفی 3.6% برسد. چشم‌انداز منفی اقتصاد ایران در حالی است که دولت ایران اعلام کرده برای جبران تأثیرات تحریم‌های آمریکا به افراد با درآمد پایین مبالغی را پرداخت خواهد کرد که با آن تنها می‌توانند مواد غذایی خریداری کنند. رسانه‌های ایران امروز چهارشنبه از اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهم پرونده اخلال در بازار ارز و سکه خبر دادند. این دو به دلیل آنچه که افساد فعل ارز از طریق تشکیل شبکه اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی انجام معاملات غیرقانونی و قاچاق عمده ارز و سکه خوانده شده به اعدام محکوم شده بودند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی بزرگترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده بودند. قیمت ارز و سکه در ایران طی سال 1397 به شدت افزایش یافته است. شماری از معلمان روز سه‌شنبه در برخی شهرهای ایران برای دومین بار در ماه‌های اخیر دست به اعتصاب زدند. به گزارش وبسایت زیتون، معلمان در برخی از مدارس مراکز استان‌ها از جمله سنندج، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، کرج، اردبیل، یزد، همدان، قزوین، تبریز و ساری تحسن کردند. از برخی شهرهای کوچکتر مانند جلفا، خمینی شهر، ایوان غرب، شهر جمع بوشه، لامرد، کازرون، دیواندره، بانه، سقز، مریوان و بابل نیز گزارش هایی از تحسن معلمان منتشر شده است. رادیو فردا مستقلا نمیتواند درباره جزئیات این تحسن ها ابراز نظر کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هدف از این تحسن را مجبور کردن حکومت به انجام وظایف خود طبق قانون اساسی در قبال دانش آموزان و تأمین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه و نیز تأمین معیشت و احترام به منزلت معلمان اعلام کرده است. قرار است این اعتصاب امروز چهارشنبه هم ادامه یابد. اتریش میزبانی نهاد سازوکار مالی اروپا با ایران را نپذیرفت. این نهاد قرار است در دوره تحریم‌های آمریکا علیه ایران امکان ارتباطات مالی با ایران را فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه از وین خواسته شده این میزبانی را بپذیرد گفت دولت اتریش پس از بررسی‌های جدی به این نتیجه رسید که در حال حاضر در موقعیتی قرار ندارد که میزبانی این نهاد را بپذیرد. لوکسامبورگ و بلژیک پیش از اتریش پیشنهاد میزبانی نهاد سازوکار ویژه مالی را رد کرده بودند. پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای باقی مانده در برجام اعلام کردند که سازوکار ویژه مالی را اجرا خواهند کرد تا به عنوان کاناری برای ادامه مبادلات مالی و بانکی با ایران فعالیت کنند. پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، مشاور امنیت ملی آمریکا از فشارهای سنگین و تحریم‌های جدید علیه ایران می‌گوید. گفتگوی اختصاصی با یک مقام وزارت خارجه آمریکا. و و دومین دور از اعتصاب معلمان در چندین شهر ایران آغاز شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. روز گذشته مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و معاون وزارت خزانه‌داری این کشور تاکید کردند که فشارها و اقدامات بیشتری از جانب آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. گزارش بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های سنگین اقتصادی آمریکا علیه ایران، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده که برای شرکت در همایشی به سنگاپور رفته است، روز سه‌شنبه گفت آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آنقدر افزایش خواهد داد تا به مصداق ضرب‌المثل انگلیسی که آقای بولتون به آن اشاره کرد، هسته از پوست بیرون بزند. او گفت فکر می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران تحت فشاری واقعی قرار گرفته و قصد آمریکا هرچه بیشتر کردن این فشار است. آقای بولتون تأکید کرد که آمریکا قصد دارد در اجرای تحریم‌ها به شدت سختگیری کند. پیش از او خانم سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز دوشنبه در لندن گفته بود در مورد ایران خواهید دید که اقدامات بیشتری از جانب آمریکا اجرا خواهد شد. خانم مندلکر همچنین گفت که به هیچ عنوان نگران ابزار ویژه مالی اروپا برای معامله با ایران نیست و افزود که به نظر او خبر مهمتر در اروپا این است که شرکت‌های خارجی دسته دسته از ایران خارج می‌شوند. از سوی دیگر جان بولتون روز جمعه نیز در سفر خود به پاریس گفته بود تحریم‌های جدید علیه ایران در روزهای آینده نهایی و اعلام خواهد شد و توضیح داده بود که این تحریم‌ها در حوزه موارد تروریستی و مبارزه با تروریسم به گفته او اعمال خواهند شد. او در جمع خبرنگاران گفته بود فکر می‌کنند که به مرور حتی تحریم‌های بیشتری با اجرای دقیق‌تری را شاهد خواهید بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام را اعلام کرد و دستور بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. این تحریم‌ها در دو مرحله اجرا شدند. در حالی که مقام‌های ایرانی می‌گویند این تحریم‌ها بر حکومت جمهوری اسلامی تأثیری ندارد و بار آن بر دوش مردم ایران افتاده است، مقام‌های آمریکایی تأکید می‌کنند که هدفشان فشار بر حکومت ایران برای تغییر رفتار و سیاست منطقه‌ای آنهاست.
گزارش رو شنیدید و دیدید. الیزابت سیکنی از دفتر امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا همراه ماست. خانم سیکنی، آقای بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفته آمریکا قصد داره که فشار رو بر روی ایران بسیار سنگین کنه و از تحریم‌های بیشتر ایران خبر داده. منظور از این فشارها و تحریم‌های جدید چیه؟
بله، با اجرای دوباره تحریم‌ها ما دو تا هدف داریم. هدف اول این است که ما می‌خواهیم در آمد رژیم ایران را که صرف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی تو منطقه می‌کند متوقف کنیم. و هدف دوم ما با اجرای دوباره تحریم‌ها این است که ما می‌خواهیم رژیم ایران را مجبور بسازیم تا دوباره به میز مذاکره بیاید. و هدف ما در این است که ما می‌خواهیم به یک توافق نو و بهتر برسیم.
اشاره کردین که می‌خوایم به یک توافق نو برسیم و بهتر و اهدافتون رو گفتین، اما آقای بولتون امروز از اجرای دقیق‌تر تحریم‌ها خبر داده. سازوکار اجرای این تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟
البته نمیتوانیم در مورد اقدامات بعدی صحبت کنیم، ولی میتونم تاکید کنم که هدف ما رسیدن به یک توافق نه هست.
مقامات ایران بارها اعلام کردند که دولت آمریکا به دنبال فشار وارد آوردن بر مردم ایرانه. مقامات آمریکا اما همواره اون رو رد کردن. اما دولت آمریکا چگونه میتونه از ضررهایی که به مردم ایران در این تحریم ها وارد میشه جلوگیری کنه؟
با اجرای دوباره تحریم ها هدف ما مردم ایران نیست، بلکه رژیم ایران هست و ما یک استثناء گسترده داریم برای محصولات کشاورزی، دارو، غذا و وسایل پزشکی که نشان می‌دهد که هدف ما مردم ایران نیست. در تحریم ما ما فقط میخواهیم رژیم ایران را هدف بگیریم.
دولت آمریکا به 8 کشور معافیت نفتی داده در این تحریم ها و البته معافیت های نفتی موقت. چقدر احتمال داره که این معافیت ها تمدید بشه؟
همونطوری که شما گفتین ما 7 تا کشور و تهران معاف کردیم از تحریم های نفتی، ولی این معافیت موقت هست و هدف ما در مورد نفت ایران رسیدن به صفر هست. یعنی ما میخواهیم که درآمد رژیم ایران در مورد نفت صفر باشد.
ایران بارها اعلام کرده که آماده نیست برای این مذاکره. فکر میکنید که گام بعدی آمریکا در این مورد چگونه خواهد بود؟
خب همونطوری که وزیر خارجه پامپئو هفته پیش تو مصاحبهش گفتن، ما در مورد قدمی بعدی حرفی نمیزنیم، ولی تا حالا ندیدیم که رژیم ایران برای مذاکره با ما آمده هست، ولی با سیاست ما در قبال ایران پیش می رویم و ما اطمینان کامل در سیاست ما داریم.
ایران بارها اعلام کرده که این آمریکا بوده که از سر میز مذاکره رفته و این توافق رو برهم زده و الان چرا باید ما مذاکره کنیم؟ نگاه شما چیه؟
آقای ترامپ گفتن که برجام اصلا در منافع امنیت ملی آمریکا نبود و نمی توانست در برجام باقی بماند. از برجام انتقاد کرد چون محدودیت های کافی علیه برنامه هسته‌ای ایران نداشت و نمی توانست تو این برجام بماند. امیدوار هست که با یک توافق نو و بهتر بتواند محدودیت‌های شدیدتر علیه برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد.
خانم استکنی، سپاس از همراهی شما.
مرسی.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. هیئت کوهنوردی خراسان رضوی در بخشنامه‌ای به باشگاه‌های این استان اعلام کرد که اجازه همسر زنان متأهل و اجازه ولی زنان مجرد و زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی الزامی است. در بند دوم این بخشنامه آمده در جهت رعایت ماده 1105 قانون مدنی و فتوای علمای دین این بخشنامه ابلاغ شده است. سر این ماده قانونی آمده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه رسمی که تصویر آن روز سه‌شنبه منتشر شد به مدیران چند شغله 7 روز وقت داد تا از مقام‌های خود استعفا کنند. او در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مأموریت داد تا ظرف 7 روز نسبت به حذف مدیران چند شغله سازمان‌های تابع خود اقدام کرده و استعفای این مدیران را اجرایی کند. و حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت ایران از بازداشت 130 دلال ارزی در تهران خبر داد. او گفته هر کس در داخل خیابان، بازار و چهارراه ارز بفروشد جرم کرده و پلیس با آن برخورد می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده دستگیری‌ها تثبیت خوبی برای بازار سکه و ارز ایجاد کرده است. شبکه‌های مجازی متعلق به تشکل‌های صنفی از تحسن معلمان در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه خبر دادند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تحسن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود که در مدارس برخی از مناطق ایران برگزار شد. توضیحات بیشتر را از همکارم روزبه بلحری بشنوید.
دومین دور تحسن دوروزه معلمان برخی از مدارس شهرهای ایران روز سه‌شنبه آغاز شد. این تحسن در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی معلمان انجام شده. دور نخست تحسن در ماه گذشته انجام شد که اون هم دوروزه بود. از جمله خواستهای مهمی که معلمان مطرح میکنند، بهبود وضعیت معیشتی معلمان هست که با توجه به خط فقر و گرونی‌های اخیر تأکید میکنن که دستمزدها باید افزایش پیدا بکنه و نه فقط اونها بلکه مستمری فرهنگیان بازنشسته. در کنار اون بحث پولی سازی و خصوصی سازی آموزش هست که اونها طی ماه‌های اخیر به شدت با این موضوع مخالفت کردند و خواستار این شدن که دولت اصل 30 قانون اساسی را رعایت بکنه، یعنی اصلی که بر رایگان بودن تحصیلات تا مقطع متوسطه تاکید میکنه. اونها میگن که سیاست‌های دولت‌های متفاوت در جمهوری اسلامی ایران در مورد خصوصی سازی آموزش باعث شده که اولا کیفیت آموزش پایین بیاد و بعد هم باعث شده که تعداد کودکان کار افزایش پیدا بکنه. با اینها سیاست‌های دولت همچنان در این زمینه ادامه داره. بحث دیگه‌ای که معلمان مطرح می‌کنن در مورد عدم برخورد امنیتی قضایی با تشکل‌های صنفی و نیز فعالان صنفی معلمان هست. توجه داشته باشیم که در سالیان اخیر تعدادی از معلمان و یا فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند، از جمله اونها اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری هستند. همچنین عباس واحدیان از فعالان حقوق معلمان یک ماه پیش قبل از نخستین دور تحصن معلمان بازداشت شد، ولی هیچ اطلاعی از او در دست نیست.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما اعلام مجازات برای انجام جراحی زیبایی معروف به چشم گربه‌ای و گوش الاغی گفتگوهای را در شبکه‌های اجتماعی ایران به راه انداخت. برخی از این قبیل جراحی‌ها را غیر متعارف و ضد اجتماعی دانستند و گروهی معتقد بودند که این انتخاب شخصی و مالکیت بر بدن خارج از حوزه اختیار دولته. هومن عسکری بررسی کرده.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز دوشنبه گفت انجام عملهای جراحی که او نامتعارف خواند اقدامی مجرمانه است. به گفته او برای متقاضیان آنها و جراحان انجام دهنده این نوع عملها 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعیین شده. حسن نوروزی جراحی های جدید را به عنوان مثال قرار دادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، تغییر دائم رنگ چشم به رنگ‌هایی همچون قرمز و عمل‌های نامتعارف تحت عنوان چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. در همین باره حمید در توییتر نوشته درایت یعنی همین، درست مثل اغلب اقدامات فرهنگی طی 40 سال گذشته. هنوز به این نتیجه نرسیده این که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی با بگیر و ببند جواب عکس می‌گیرند. زهرا کشوری خبرنگار نوشته بیکاری فزاینده میشه همین دیگه. وقتی مملکت مشکلی نداره برای حل شدن، همه چی آرومه، ما خیلی خوشحالیم، دنیا رو برامون نبستن، نماینده مجلس هم نگران چشم گربه یا گوش الاغی آدم ها میشه که حقوقش حلال شه. سام نوشته مالکیت بدن هر شخصی با خودشه، نه شخص دیگر. بنابراین گوش الاغی و چشم گربه‌ای و هر گونه تغییرات دیگر جزو حریم خصوصی انسان بالغه. این که میگن زندان و شلاق داره بابت تغییرات در بدن بدعتیست تازه. کم کم به جایی میرسیم که تنفس هم به حکم آقایان مستوجب حد خواهد شد. اما فرید نوشته دوستان یه مدتی همه جا پخش شده که راجع به این نوع عمل گوشی که بهش میگن گوش الاغی، صرفاً خواستم بگم که این گوش گوش الاغ نیست. این گوش به گوش الف‌ها گفته میشه که موجوداتی افسانه‌ای در سطح پری‌ها بودن و توی جنگل‌ها زندگی می‌کردن و حدود 10 دسته داشتن و ویژگی بارزشون هم گوش بالاشون بوده. صرفاً همین. امید نوشته الان که جراحی گوش الاغی ممنوع شده و حکم زندان داره، باید شاهد افزایش گوش الاغی‌ها باشیم. از لج دخالت در تمام شؤون زندگی خصوصی مردم هر چه که ممنوع بشه محبوب‌تر خواهد شد. کسی می‌خواد شکل خر بشه، به شما چه؟ کاربری با نام مستار ناخداعلی در اینستاگرام نوشته مدل‌های عمل زیبایی چشم گربه‌ای و گوش خری البته قوه قضاییه براش مجازات تعیین کرده. والا ما طرفدار آزادی هستیم، ولی اینکه آدم خودشو بخواد به صورت حیوان در بیاره چه معنایی داره؟ همه کشورها به قله پیشرفت رسیدن، ما با زاویه 90 درجه داریم پس میریم. کاربر دیگری نوشته گوش الاغی رو ممنوع کردن ولی رفتار الاغی مجازه. خلاصه مملکت ما.
نمایش نامبرده به نویسندگی کیوان سررشته و کارگردانی علی اصغر دشتی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر بر صحنه است. برای اینکه از این نمایش و خبرهای فرهنگی بیشتر بدونیم همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، نمایش نامبرده چه داستانی داره؟
وقتی که سانسور مانع اجرای یک اثر میشه، هنرمند تلاش میکنه اثر میآفرینه و بعد سانسور مانع اجرای اون میشه، یا سانسور سرمایه، چون در تئاتر به خصوص و در سینما این هستش که خب سرمایه هم میتونه سانسور بکنه و مانع اجرای اثر میشه، چه اتفاقی میفته؟ در واقع ما بسیاری داریم در ایران، در ایران با این پدیده آشنا هستیم، تا حد اینکه خودکشی کردن، مثلا عباس نلبندیان خودکشی کرد بعد از انقلاب دنی که نمیذاشتن کاراش ارائه بشه. سمندریان همیشه میگفت من حسرت اینو دارم که گالیله رو اجرا کنم و هیچ وقت نکرد. بهرام بدایی دهان ماشنامه نوشته که هیچ وقت اجرا نشده. سایلی در غربت مرد. به هر حال این موضوع در اون مایه نمایش نام برده است. داستان این هستش که یک کسی کارگردانی به فستیوالی در روسیه میره تا شب‌های روشن داستایفسکی رو با یک داستان‌های هزار یک شب خودمون ترفیع می‌کنه و اجرا بکنه، اما حالا 6 ماه هم برای این کار می‌کنه. بعد مسئول فستیوال مدام با بهانه مدیریت هزینه‌ها هی از این کم می‌کنه. هنرمند سعی می‌کنه با خلاقیت جبران بکنه این سانسورها رو، اما بالاخره کار به جایی میرسه که اجرا کلاً کنسل میشه. 3 تا بازیگر میان بر صحنه و نقش‌های گوناگونی رو بازی میکنن. بعد مادر پانتها بهرامی هم در نقش مادر اون کارگردان نشسته و به حساب خاطرات اون میره. در واقع نمایشنامه تلفیقی است از پرده‌خوانی، شبیه‌خوانی، رقص، هنرهای اجرایی، پرفورمنس و مرگ رویاها رو نشون میده. داستان فروپاشی ایده در یک ساختار بازاری روایت میشه و چگونه اینکه به اصطلاح سانسور از یک سو، سانسور سرمایه از سوی دیگه، سانسور سیاسی اثر رو تقلیل میدن، کوچیک میکنن، کم میکنن، بعد آخرش دیگه به حسب خود هنرمند میرسن و اثر منتفی میشه.
در خانه موزه استاد عزت‌الله انتظامی هم کاری از داریوش مؤدبیان روی صحنه است. از این رخداد چه خبر؟
خب ما برش نمایشنامه داره برتو برش نمایشنامه بزرگ آلمانی به نام ترس و نکبت رایش سوم که با همین اسم در پیش از انقلاب هم ترجمه شده، بارها به صحنه رفته. حالا آقای داریوش مؤدبیان اسمش کمی تغییر داده، دهشت و نکبت رایش سوم که این نمایشی است که بهش اشاره میکنین که به صحنه رفته. برشتی نمایشنامه رو در واقع همه ما آشنا هستیم که چگونه آدم در دیکتاتوری ها دچار ترس و نکبت میشه، به خصوص دست من و یک کمی نسل‌های جوان‌تر از من که اون وحشت دهه 60 رو به بعد رو دیدن که چطور آدم میترسید تو خیابون بره آدم‌ها رو بازداشت میکردن و این ترس و نکبتی رو که در رایش سوم بوده در دوران هیتلر. برشت زندگی روزمره رو میگه، دیکتاتوری با زندگی روزمره چیکار میکنه، مردم چگونه در زندگی روزمره تغییر میده، این ترس چه مثلا بلایی بر سر مردم میاره، مردم رو به چه فلاکتی مبتلا میکنه، ترس از بازداشت، ترس از دستگیری، ترس از ترس شدن که در یک حکومت دیکتاتوری هست. تابلو این نمایشنامه به صورت تابلوهای گوناگون نوشته شده. حالا آقای مؤدبیان 7 از این تابلوها رو برگزیده و به صحنه برده و در واقع به قول خودش نمایشنامه نقدی تاریخ بر یک دوران تاریخی دیکتاتوری بر یک کشور.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
ممنون از شما. چکر.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بیش از 180 دختر و زن لیتوانیایی در مسابقه بلندترین موی سر شرکت کردند. در این مسابقه که برای انتخاب بلندترین موی سر در دنیا برگزار می شود، از دختر بچه های 1 ساله تا زنان 80 ساله شرکت کردند. رکورد لیتوانی در 9 دوره مسابقاتی که تا حالا برگزار شده 2.45 متر که در سال 2013 به صدر رسید. روز سه‌شنبه به مناسبت 3 سالگرد حملات مرگبار پاریس طی مراسمی 130 بادکنک به یاد 130 قربانی حملات به آسمان رها شد. 13 نوامبر سال 2015 یادآور حمله انتحاری به یک استادیوم ورزشی و حملات مسلحانه به سالن کنسرتی در پاریس و چند رستوران و کافه است. در این واقعه 130 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. 7 مهاجم هم در درگیری با پلیس یا با جلیقه انفجار پر از مواد منفجره کشته شدند. و ثبت یک رکورد جدید در جهان. رکورد طولانی‌ترین پرتاب توپ بسکتبال از پشت سر در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. یکی از اعضای تیم جهانگردان هارلم در آمریکا توپ بسکتبال را از پشت سر به اندازه 542 سانتی‌متر پرتاب کرد و رکورد جهان را شکست. روزنامه‌های صبح امروز را ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
یکی از عناوین اصلی روزنامه‌های چهارشنبه ایران ماجرای اظهارات آقای محمد جواد ظریف هست درباره پولشویی. روزنامه همشهری یکی از این روزنامه‌هاست که تیتر اصلی خودش رو به همین اظهارات واتساپ‌هایمون اختصاص داده با تیتر پولشویی این کار واقعیت. این روزنامه نوشته که مخالفان تصویب لوایح و پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با فروشی و تامین مالی تروریسم نیروها حملات تاریخی رو به محمد جواد ظریف افزایش دادن، چرا که آقای ظریف در یک گفتگو تاکید کرده که کسانی در ایران هستند که در یک حملات فروشی 30,000 میلیارد تومان درآمد کسب کنند و حاضرند به اندازه بودجه وزارت خارجه یعنی 1100 میلیارد تومان بر علیه این وزارت خونه یا برنامه های وزارت خونه هزینه بکنند. روزنامه دیگری که در همین زمینه تیتر یک رو به همین موضوع اختصاص داده، روزنامه صبح نو هست، آقای ظریف رو متهم کرده به سیاه نمایی و نوشته که در این شرایط آقای ظریف با این حرفها بر علیه جمهوری اسلامی نوشته این روزنامه در واقع اقدام کرده و اظهار نظر کرده. روزنامه فرهیختگانی وابسته به دانشگاه آزاد هست با تیتر گرای ظریف، نوشته که آقای ظریف در جریان مذاکرات هسته‌ای هم ضعف جمهوری اسلامی رو برملا کرده و گفتید که دشمن میتونه با یک بمب تمام تأسیسات نظامی ما رو از میان ببره. حالا هم همزمان با تحریم ها اومده گفتی که پوچونی در ایران واقعیت داره که میتونه به نشته این همین بهانی تازی در دست مخالفان جمهوری اسلامی قرار بده. روزنامه اعتماد نوشتی آقای ظریف با این اظهارات مورد حمله گروه های فشار قرار گرفته و اکسوتی تیگه که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. اما روزنامه کیهان نوشته که برخی از نمایندگان مجلس گرها بیشتر که نمیده نزید به هپه پایداری هستن تهدید کردن که اگر آقای ظریف برای اظهارات خودش سند ارائه نکنه رو شکایت میکنن از اطلاعات محاکمه خواهند کشید، که تنها نشون میده که آقای ظریف با این اظهارات در مقابل گروه‌های فشار نیست، بلکه ممکن است در قوه قضاییه هم برای او پرونده تشکیل بشه. امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با عنوان بحران در کمین دارو. این روزنامه در گزارش خودش نوشته که ماه‌ها پیش از آنکه آمریکا از برجام خارج بشه و تحریمی آغاز بشه، مشکل و بحران دارو در ایران اوج گرفته بود. آقای غلامرضا عسکری که رئیس سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت هست، به روزنامه جهان صنعت گفته که ما برای تامین بودجه و نقدینگی برای واردات دارو من ماها پیشنامه‌هایی نوشتیم به شورای عالی امنیت ملی، به هیئت دولت، به دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و به سایر مراکز مسئول، اما پاسخ درستی نگرفتیم و بودجه کافی در این زمینه تامین نشده و این بحران بیشتر از اون که ناشی از تحریم باشه، حتی تحریم سیستم بانکی، ناشی از عدم تامین بودجه لازم برای واردات دارو هست. که روزنامه جهان صنعت نوشته قربانی این ماجرا بیماران خاص بودجه هستن، از سایر بیمارانی که نیاز دارو دارن. روزنامه سازندگی امروز صفحه‌ای که خودش رو به طرحی در واقع چاپ کرده در صفحه‌ای که این طرح مربوط است به فیلم در شبکه‌های اجتماعی با ساخت‌های گسترده‌ای داشت. پیرمرد توسی در مقابل وزیر اتحاد کشاورزی آقای محمود حجتی قرار گرفت، به او گفت که یک گوجه، یک نون گوجه شده 700 تومن، میدونی و میشنوی حرفی که من میزنم. بعد وزیر جهاد کشاورزی هم اکثر آمد نشون نداد و این پیرمرد توسی در نهایت خطاب وزیر جهاد کشاورزی گفت که خودتون میدونید و مملکتتون و خدا حافظ، که این بازخواه‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. حالا روزنامه سازندگی نوشته که این ماجرا حاشیه علیه مد هست، چرا که آقای محمود حجتی و آقای حسن قالیزاده هاشمی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر بهداشت دو وزیری هستند که بیشتر در میان مردم حضور پیدا میکنند، منتهی به رسانه‌ها و رسانه‌های جدید به شبکه‌های اجتماعی میشناسند، گاهی اوقات این فیلم‌هایی که ازشون گرفته میشه بر علیه اونا به نوشته این روزنامه مورد استفاده قرار میگیره. این روزنامه انتقادی به مدیریت مقام‌های دولتی و وزیر جهاد کشاورزی وارد ندونستن، بلکه مشکل رو ندونستن و ناآشنایی با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید توصیف کردن.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.